بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال ولا تناطل عصمة القدرة. أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا. کسانی که قائل به عصمت شدن که مراتبی رو گفتی، اولا که امام باید باشه، ثانیا امام رو باید خدا نصب کنه و امام باید معصوم باشه. حالا معنای عصمت، اختلف القائلون بالعصمت، کسانی که قائل به عصمت شدن، اینا رو نخوندیم قبلشون؟ نه نخوندیم ذهب الامام یا الاسماء، اینا رو خوندیم ها؟ درست اینجا؟ بله. این هایی که قائل به عصمتن اومدن عصمت را در معناش اختلاف کردن. یک عده گفتن عصمت به معنای این است که معصوم قدرت بر گناه نداره، یکی گفته نه قدرت بر گناه داره، خدا لطفی به او انجام میده که گناه نکنه، یکی گفته خلاصه معانی مختلف. ایشون قائل به اینن که معصوم قدرت بر معصیت داره، مجبور به طاعت نیست و در این حال معصوم. اختلاف کردن در این که المعصوم هل یتمکن من فعل المعصیه ام لا، آیا معصوم میتونه گناه بکنه یا نه. فذهب قوم منهم الى عدم تمکن من ذلك، گروهی گفتن که اصلا معصوم قدرت بر گناه نداره. و ذهب آخرون الى تمکن منها، گروه دیگه گفتن نه قدرتشو داره. اما الاولون فمنهم من قال ان المعصوم مختص في بدنه او نفسه بخاصیه تقتضی امتناع اقدام على المعصیه. اونایی که گروه اول باشن گفتن معصوم نمیتونه گناه کنه، گفتن که اصلا گروه خونیش درش یک قیاسی داره که حتما خلاصه مانع از اینه که بتونه گناه انجام بده. بله، معصوم مختص در بدنش یا نفسش به خاصیتی که اقتضا میکنه امتناع اقدام بر معصیت را. حالا هیچی نگفته در واقع اینها، این بعد تعریف ها هیچی نیست، تصدیقش ساده تصور نداره. همین قصه، همین قصه. الان خب تو چی گفتی؟ اول گفته بودی که معصوم نمیتونه گناه کنه، خب حالا چی گفتی؟ باز همونو گفتی، نه در بدنش یه خاصیتی هست که به اون خاصیت نمیتونه گناه کنه. تصورا چیزی جدید نگفا، مثل علمیه که فلسفه تعریف میکنه، منطق تعریف میکنه. العلم هو صورت الحاصله. چی خیلی از صورت الحاصله چیه؟ صورت الحاصله است دیگه، کلمرات میگی، واقعا کلمرات رو میگی، معدومات که صورت ندارن میگه، اصلا ما اینا رو نمیگیم. آخرش میگه خود صورت حاصله چیه؟ میگم علم رو میگیم دیگه. میگیم بابا یه چیزی گفتی، آخرش هم یک سر سودن تعریف ندادی. تصور اصلا خدمت ما هست که تصورا چیزی اضافه بر همون مطلب اولی نداره. یا کلمه حضور، میگه علم هو الحضور، علم یعنی حضور. میگه علم یعنی حضور، علم خدا هم به اشیا میگه حضوریه. میگه از معنای حضور رو حالیته، حضور یعنی خارج از ذات نباشی. الان شما میگی ترس من یا اراده من عین ذات منه، این میگید علم حضوری. خب این اشیا حاضر در ذات خدا، علم خدا هم به اینا حضوریه، یعنی تو ذات خدا دیگه. مگه خدا تو بیرون داره؟ مگه خدا جز و کل داره؟ آخرش میگن آره خب داره دیگه، حرف آخرش اینه که آره واجه وجود کل الاشیاء آخرش میگن. ولی میخوام حالا من رو بحث حضورش بگم. اینجا سفسطه میکنه، این حضوری که شما گفتی اگه این رو میگی که خب خیلی اوضاعش خرابه. اگه غیر از این میگی الحضور، منظور چیه؟ الحضور یعنی حضور علمی دیگه. حضور علمی یعنی چی؟ یعنی خود علم. چی تعریفی شما ارائه دادی؟ حالا اونایی که علم را تعریف میکنن به علم حضوری دو قسمه. یه قسم فلاسفه و عرفایی که ابایی ندارن از این که بگن آره ما عیناً ذاتمون در ذات خدا موجود، خارج از ذات خدا نیستیم، وجود رسم یعنی همین. اینا که خب کنار. ولی اون کسی که میاد اینا را قبول نداره، بعد میگه العلم هو الحضور، فکر نمیکنه که العلم هو الحضور تعریفی نیست. دقیقاً دوباره میشه همون چی؟ همون علم. دوباره جدید نگفتی، یعنی اگر میگی وجود شیخ در ذاتت حاضره، خب اینو که شما قرار شدی غیر وحدت وجودی ها باشی، اینو که نمیگی. اگر قرار برای اینه که علم به اون اندت حاضر باشه، خب این همون باز خود خود علم شد مرتبه تعریفی نکردی صورتی از او حاضر باشه. صورتو که مثل آینه نمیگی چون خیلی از چیزا تعریفی صورت ندارن، درد که اصلا صورت نداره که همونو گفتید مرتبه. خدا رحمت کنه مقدس اردبیل تو حاشیه شهتی نوشته میگه این که میگه العلم هو الحضور، اگر حضور علمی رو میگی خب چیزی نگفتی دیگه، ولی اگر واقعا حضور رو میگی علم خدا به اشیاء علم حضوریه یعنی اشیاء ذاتشون در ذات خداست، چطور این شما میگی؟ خب بله یک حاشیه‌ای داره مرحوم مقدس اردبیل خودش مستقله بر کتاب همین کشف المراد. بعد توی شرح قشتی من یادمه اینو نوشته بودن، کتاب قشتی قدیم رو که اونم قشتی هم واقعی که از سنیاست که حاشیه نوشته بر همین کتاب تجرید، یعنی تجرید رو مثل علامه شرح کرده اونه. حواشی مقدس اردبیل تو اون کتاب اومده، مستقل هم چاپ شده تو اونجا اومده. ببین این مثل قصه فقه، یک کسی که برای شما فتوا میده این فتوا همون نظر معصومین رو داره میگه یا نه نظر خودش رو داره میگه؟ هیچ فرقی نمی کنه، کلام در این جد با فقه یک، یعنی بنابر این است که یک فقیه تفقه کند حکم الله را از بیان اهل بیت علیه مطمئن به شما بده. حالا اینا دو گروه میشن، سه گروه، ده گروه میشن. یک گروه که اصلا این بهونه شونه هوا هوسته لباس علکی میپوشه که بیاد چیه حوله رو تخریب کنه، اصلا اون کار به اهل بیت نداره، فقط به اهل بیت میچسبونه. یکی اینه. یکی دیگه هست نه، میاد واقعا حکم الله رو میخواد در بیاره با تقوا، با دین، با التزام، با مسئولیت. ولی این رساله که نوشته آیا دقیقاً همون حکم الله؟ این زحمت خودش رو کشیده، ممکنه حکم الله باشه، ممکنه حکم الله نباشه. یه نفرم هست که اصلا میگه من آقا اصلا به ائمه کار ندارم، من با عقل خودم میخوام برای شما قانون بنویسم، میشه حقوق بشر یا حقوق بشر یا میشه فرض کن چیزی که یونان نوشته، سیاست مدن و سیاست خانواده و اخلاق و اون مدینه فاضله فاسده ای که درست کرده یونان. حالا کلامم همینجوریه، در فقهش اونجوره، کلامش هم اینجوره. یک عده میگن آقا ما به اهل بیت کار نداریم، اهل بیت اگه عقلی گفتن که خود ما عقل داریم، اما عقلی نگفتن که خب به درد نمیخوره، نباید قبول کرد. اینا میشن فلاسفه. یک گروه از همینا میان با تطبیق بر روایت هم میکنن، یک عده میان به عنوان کلام اما در واقع به کلام اهل بیت کار ندارن، میشه سنی ها، از ابو حنیفه میگیره، از معتزلی میگیره، از واصل ابن عطا میگیره، هیچ چسبت رو قاطی میکنه. یک عده میان واقعا سعی میکنن که آنچه را میگویند و مینویسند از مذهب قرآن و روایات احادیث بگیرن، مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل امدران همین علامه حلی، مثل حاجی نصیر. حالا اگر یه جایی دیگه خطایی کرده باشند، مثل خطایی که در فقهشون میکنن، یعنی کلام دقیقا قدم به قدم همون تفقهه. تفقه گاهی در فروع است، میشه اون رساله های عملیه، گاهی تفقه در اصول دین است، میشه این کتاب کلامی که می‌نویسم. در فقه هم این حرفا هست، ببینید در فقه هم خلاصه ما میخواییم ببینیم اهل بیت علیهم السلام در مورد حج از ما چی خواستن، در مورد نماز از ما چی خواستن. اینجا هم ما میخواییم ببینیم امام صادق علیه السلام در معنای عصمت از ما چی خواسته، در معنای صراط از ما چی خواسته، در معنای توحید از ما چی خواسته. این جهت هیچ فرقی نمی کنه. حالا گاهی ادله نصوصه، گاهی ضرورت‌های شرعه، گاهی هست نصوص نصشو نمیارن. ببینید الان کتاب فقهی ما دو قسمه، یک کتاب هست مثل جواهر الکلام، مثل درس خارج بعد آقای میگن، خب این وقتی که درس میگه روایاتشو میاره. یک وقت کتاب فقهی در واقع همونه، ولی روایت توش نمیاره، مثل توضیح المسائل. توضیح المسائل یا خیلی من عروت الوثقی که روایت قرار نیستش بیارن، ولی این فقه با همون جواهر یکیه، فرقی نمیکنه. دقیقا همون حرف اینجا هم هست. یه وقت میاد مرحوم مجلسی مرآت العقول رو مینویسه، یعنی دقیقا نظریه متکلمین و اصول دین را بر اساس تک تک روایت هم توضیح میده. یا مثلا فرض کن کتابی رو مینویسه بعد روایت میاره، مثلا مرحوم عاشق محمد جواد خراسانی کتاب هدایت الامه رو نوشته، تک تک مباحث میگه، کلی روایت میاره. یا معرفت الله بالله الله به الله هم خودمون نوشتیم، یا فرات از عرفان خودمون. ما مطلب رو که میگیم عقلی بحث میکنیم، روایت هم میاریم. یه وقت هم هست روایت دیگه نمیاریم چون میخوام مختصر بنویسیم، مثل اون اصول معارف الهیه که باز خودمون نوشتیم، که روایت نمیاریم، فقط مطلب رو میگیم. حالا یه زمانی این آقای ربانی توی یک از این کرسی‌ها اشکال میکرد، میگفت مردم مثلا دو گروه هن علما و اینا، یک گروه عقلی بحث کردن، یک گروه هم فقط همینجور روایی بحث کردن. صحیح اینه که ما بیاییم چیه هر دو رو با همدیگه جمع کنیم، یعنی بین تعقل و کتاب جمع کنیم و سنت جمع کنیم. بعد اشکال میگه به شرح تجرید، که مثلا این شرح تجرید آقا از اول تا آخرش مثلا 10 تا روایت داره، در حالی که مثلا کتاب مثلا آقای استاد من آقای الهیات آقای سبحانی علا ذو الکتاب سنت مثلا چقدر روایت داره فلان. بعد من گفتم این اشکال شما میدونی مثل چیه؟ مثل کسی این که بگی آقای کتاب شرح تجرید به درد نمیخوره، از خودت حرف زده. مثل این کسی بگی آقا این رساله توضیح مثال که آقا بروجرده نوشتی به درد نمیخوره، چون توش روایت نداره. بابا تو این کتاب قرار نیست روایت بیارن. از اون طرف خب ملا صدر کتابش پر از آیه و روایته. خب چی گفته؟ چی گفته؟ وحدت وجود جبر تسبیح. همین که چهار تا روایت فقط تو کتابش بچینه برای شما مناته. ملاک رو ببین چیه؟ اساس باید منطبق بر کلام اهل بیت علیه السلام و بابای اهل بیت باشه. همین روز جمعه گفتم با اون شیخی ما بحث می‌کردیم. شیخی میگه آقا یه دونه تو روایت بیار که گفته باشه رأی بدید. گفتم من نمیدونم تو میگی مار رو دیوار میخواد بر بکشن. منظور از رأی چیه؟ ما چهار تا کلمه داریم آقا، اینا مفادش یک چیزه. رأی، نظر، فقه، خدمت شما فهم. اینا مفادش یک چیزه. اینه به جای این میشه استعمال، اینه به جای میشه استعمال کنی. حالا اگر یه نفر بگه من در کلام عربی تفقه میکنم ولی همه شر و برای خودشو بگه، تو میگه آه دیگه این چون تفقه تو روایت اومده پس این آقا درست میگه. یه نفر بگه آقا نظر من در مسئله صلاة الجمعه مثلا یا در مسئله اینه به این دلیل روایات، تو میگه آه ولو حرفش مطلق به روایت باشه، میگه نه من رأی تو چون دوتا رأی قبول ندارم، چون گفتی من نظر قبول ندارم، من یه حدیث برای تو بخونم که توش رأی داشته باشه، من 10 تا حدیثم شاید بلد باشم برات بخونم، ولی اونقدر احمق نیستم که من برات بخونم، چون اگه برات بخونم یعنی اونقدر خول شدم که حرف تو رو پذیرفتم که اگر کلمه رأی توی روایت اومده باشه اون وقت رأی دادن دیگه آزاد، اگر رأی نباشه آزاد نیست. خب معنا رو ببین چیه. اگر کسی چه به اسم رأی، چه به اسم اجتهاد، چه به اسم تفقه، چه به اسم چیز دیگه میخواد اباطیل خودش رو بگه قبول نکن، ولی اگر میخواد حرفای اهل بیت علیه السلام را و مبانی فقهی و اصول و اعتقادی اهل بیت رو به شما بگه، حالا اسمش بگه نظر یا رأی، برجت ناچاریم ما دیگه. اون یکیشون میگفت اهل بیت آقا دو تا مذهب ندادن، دو تا فهم ندادن. شده چه سرسته کردی؟ آره اهل بیت دو تا مذهب ندادن، ولی یه اینکه دو تا فهم ندادن. اهل بیت به اندازه تعداد انسان ها فهم دادن، چون اهل بیت اصلا فهم نمیدن به کسی، که فهم تکلیف تویه. الان شما دو تا شیخی اینجا نشستید، هر دو تا یه جور چیز بازی داشت بحث می‌کردید، الان چند با بندی خود درگیر میشن دیگه. خب تو یه جور فهمیدی اون یه جور فهمید، بعد بگه مذهب اهل بیت غلطه، چه سفسطه می‌کنی؟ اهل بیت علیهم السلام یک مذهب بیشتر ندارن، اما فهم‌های ما به هر جهت مختلفه. ممکنه من درست بفهمم خودم تو نفهمی، ممکنه تو درست بفهمی من نفهمم، ما که نمیتونیم همدیگه رو تخطئه کنیم به دلیل اینا. ادله رو باید ببینیم، باید مکلف هم هستیم به یقین خودم. بله ها مراتب داره، ببینید مراتب داره. اگر کسی وارد حوزه شد جولش دادن، گفتن آقا نرید کتاب مثلا شرایع بخونی، ها شرایع نمیخواد بخونی، نرید کتاب مثلا خدمت شما نمیدونم بگیرم چی کتاب شرایع نخونی، کتاب مثلا تفسیرات المتعلمین علامه رو نخونی، بیا تو وسائل شیعه درسش بدید، مطمئن باش که هر جور دلشون بخواد وسائل شیعه برش معنا میکنن. ساده است، نگاه کنید کسی که مبتدی تو حوزه وارد شده بین جواهر الکلام درسش بدن یا چیه؟ وسائل شیعه درسش بدن، هر جور بخوان میتونن بهش بفهمونن. ولی اگر آمد اول قدم به قدم گفت آقا ببین من مشهورات، ضروریات فقه، اصول مسلم، اینا رو من تو دو تا کتاب لااقل بخونم، یه دفعه و به بهانه وسائل شیعه برای من چرت و پرت درسم ندن، برم اول ببینم مثلا چهار تا کتابی که تقریبا دیگه رأی و آراء علما در طول تاریخ برای قرار گرفته، شرار حساب کتاب اینجوری بوده، تفسیر المتعلمین کتاب اینجوری بوده، دو تا کتاب اینجوری بخونم، یه وقت نخوام چشمشو کور کنم، یه اصول مذهب رو بفهمم، ضروریات مذهب رو در فقه بفهمم، بعدن وارد بشم در یک کتاب مختصر استدلالی. تازه همین بچه اگر آمد شرایع رو کاملا خون بعد بره درس خارج، هر درس خارجی بره میگه آقا شما راست، مرتبه داره، لمعه رو بخونه، یک کتاب استدلالی در حدی که تصوراتش قوی بشه، هیچ تصدیقم نکنه، بگه آقا من مجتهد نیستم، نمیدونم علامه اینجا درست میگه، شهید درست میگه، هر کی درست میگه، من چه میدونم، من دارم خودمو تقویت میکنم، تقویت دست خارجم که تا درف چند سالی چیه باید نظر نده بلا فاصله، تقویت تا به درجه اجتهاد برسه، راهش میره، اصول اعتقادم همینجوره. آقا به دلیل اینکه این آقایون متکلمین حرف از خودشون میزنن برداشتن طرف شیخیش کردن، کتاب اصول کافی جلوش گذاشتن، هر جور دلشون میخواسته روایت رو معنا کردن، خب این بنده خدا که پایه نداره، مقدمات که ندیده تو کلام، میگه راست میگید شما، شیخی همین کار رو کردن، تفسیری همین کار رو کردن، نمیدونم صوفی همین کار رو کردن، همه مذاهب باطل، خوب دقت کن، هیچ وقت هیچ مذهب باطلی شما در اسلام پیدا نمی کنی که با کتب و روایت و قرآن مخالف باشه، فقط با متکلمین مخالفن و با فقها مخالفن. چرا؟ چون کتاب روایت را و قرآن را هر جو دلش بخواد معنا میکنه، فقها هستن که جلویشو میگیرن، متکلمین هستن جلویشو میگیرن، همین یاروی که شیخی شده یا تفسیری شده یا نمیدونم صوفی شده یا هر چی شده، بهش بگو بیا اصول کافی درس بده، میگه نوکرتم هستم، بیا هزار تا روایت بعد برنامه کنم، بهش بگو یه بار بیا اعتقادات مجلسی رو درس بده اگه حاضر شد، بهش بگو یه بار بیا کتاب شیخ طوسی رو درس بده اگه حاضر شد. چرا؟ چون شیخ طوسی آمده مبانی رو تحلیل کرد، تفکیک کرد، ضروریات دین رو حفظ کرد، بخواد اونجا بیاد نمیتونه، دقت کردیم؟ برای اینه که همیشه از بیراهی میبرن، اونم چقدر شعارهای جالب، آقا و شیخ طوسی در فلان جا قیاس کرد مثلا، خب اون در فلان جا قیاس کرد معصوم نبود، تو از اون قیاس میاسا که هزار تو داری، تو فکر کردی نداری، بیاسه من نشون در حرف چند تا قیاس کردی، حالا تو هم فرض یه قیاس کردی، تو هم مدرسه بذارم کنار بعد بچه‌ها تو که دلیل نیست که، دقت کردی؟ اینه که خیلی باید دقت بشه، متاسفانه در کلام اصلا مراعات نمیشه، در فقه آره اگه یه نفر بگن آقا وارد حوزه شدی، نه تفسیر بخون، نه نمیدونم شرایع بخون، نه توضیح المثل بخون، راه برو دست خارج، همه بهش میخندن، ولی از تو حوزه که وارد میشه یک کلمه از تفقه معارف اهل بیت حالیش نیست، کلام نخونده میگن برو نهایه بخون، میگه چش، میگن برو بدای بخون، میگه چش، بابا این نهایه بدایه خیلی مرحله ده تا به اونجا برسی، باید اینا رو بخونی که تو نهایه و بدایه اگر خلاف ضرورت دین گفتن متوجه باشی. لذا بارها گفتم آقای بهجت بارها میگفت فلسفه خوندن قبل کلام اصلا جایز نیست، حرامه، اول کلام رو باید بخونی ببینی اصول دین، ضروریات دین، متفق علیه ها چیه، حدوث عالم در چه حدیه، نه اینکه راحت بگن حدوث عالم نداره، حدوث ذاتی تام بگی خب خاطر که معنا نداره که، اینه که از روش باید وارد بشی، این مقدمات باید تهش. برای همین بود که علمای قدیمی ما تو باب حادی عشر چقدر تاکید داشتن روی شهره، چقدر تاکید داشتن، ولی حالا متاسفانه هیچ چیزی نشده، لذا بچه‌ها رفتن و اینجوری شدن و دیگه بعدش هم پروفسور هم بشه دیگه فایده، علامه دهر هم بشه فایده نداره. آقا تو از اول اگر بیراه رفتی، اگر علامه دهر هم بشی، هر چی بیشتر رفتی خطرناک‌تر میشی، هر چی بیشتر رفتی خطرناک‌تر میشی، اینجوری نیست که بگی حالا دیگه، حالا فلسفه رو مقدمتاً می‌خونیم، آقا تو اگر مقدمتا رفتی توی جامعه الازهر، مقدمتا رفتی دیگه نهایت معلومه چی در میاد، معلومه دیگه. حالا میری راه باطل از اول نبدل، میگی ترجیح بلا مرجح میشه، میگیم نه مذهب کلامی اهل بیت علیهم السلام مرتبط معجزات اهل بیت علیهم السلام و فقهای ما از این سنخ بودن. اونا خودشون معترفن که از جای دیگه گرفتن، تطبیق بر روایات میکنن، ولی اینا نه، اینا واقعا از روایات میان داخل. خب اما الاولون فمن هم من قال اینجوری و من هم من قال ان الاسمت هو القدرت على الطاعة و عدم القدرة على المعصية. یه گروهی گفتن اسمت قدرت بر طاعت و عدم القدرة بر معصية و هو قول ابو الحسین البصری. این قول ابو الحسین البصری که فی نفسه علی الظاهر اشکال داره دیگه. قدرت بر طاعت یعنی چی؟ یعنی قدرت بر طاعت، یعنی آقا مجبر به طاعت و امتناع از معصیت، این یه چیزی. ولی میگه طاعت انجام دادنش قدرتیه، اختیاریه، ولی معصیتش وجوبیه ترتش. یعنی پس اون یکی اولش اختیاری نیست میگه، و الهی قدرت بر طاعت یعنی میشه ترکش کرد، ترک میشه معصیت دیگه، ترک طاعت میشه معصیت. بعد مرتبه میگه البته معصیتش چیه؟ وجوبا امتناع داره، هر چیه. خب و قول از رحمه و اما الاخرون الذين لم يسلب القدرة فمنهم من تفسر بأن أنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المغررة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء. حالا اونایی که این حرفا رو نزدن گفتن نه، کسی که معصوم هست در این حال به اختیار خودش گناه نمی‌کنه و قدرت بر معصیت هم داره. اینها تفسیر کردن به این که اسمت یک امری است که خدا با عبد انجام میدهد، التاف مقربی به طاعات که دیگه با وجود اون التاف دانسته میشود که این آقا دیگه اقدام بر معصیت نمی کنه، به شرط این که البته این امر که الجا نرسه، مجبورش به طاعت و تسلیمیت نرسه. و میمون من فسر ها به انها ملکت و نفسانیتون لا یست رو هم صاحبه ها معها المعصی. یه ادیری ملک، یک ملکه نفسانیه که با وجود اون ملکه نفسانیه صاحبش که معصیت انجام نمیده. و آخرون قالوا علی اسم لطف یفعله الله تعالی به صاحبها لا یکون له معه داع الى ترک طاعه و ارتکاب المعصیه. گفتن اسمت یه لطفیه که خدا به بنده به صاحب اسمت انجام میده که دیگه داعی به ترک طاعت و ارتکاب معصیت نداره. و اسباب هذا اللطف امور اربعه، اسباب این لطف هم چهار تا. احدا ان يكون لنفس او لبدن خاصیت تقتضی ملکتا مانعتا من الفجور و هذه الملکه مغایرتا بگذر، این که نفسش یا بدنش خاصیتی داشته باشه که ملکه مانع از فجور داشته باشه و این ملکه مغایر فعل هست، فعل بر اساس اینه که نفسی. از ثانی انه یحصل له علم که مطالب المعاصی مناطب الطاعات، دوم این که برای حاصل بشود علم به این که خب این معاصی اینقدر بده و طاعات اینقدر خوبه. ثالث تأکید هذه العلوم به تتابع الوحی و الالهام من الله تعالی، سوم این که تأکید چنین علوم به تتابع الوحی و الالهام از خدا که خدای هر لحظه بهش میگه مبادا گناه کنی، مبادا گناه کنی، مبادا گناه کنی، این خب دیگه چیز نمیشه، بهتر از گناه نمیشه. الرابع مؤاخذت رو علا ترک الاولا، ترک الاولا بله به حیث یعلم انه لا یسرک معه لا یترک مهملا بل یزیق علیه الامر لا یزیق علیه الامر فی غیر الواجب من الامور الحسنه. چهارم هم اینه که چیه؟ اینه که معاخذش کنن بر کوچکترین ترک اولا به گونه ای که بدونه بابا این مثل بقیه بنده ها نیست، خیلی بر معلوم اعمال خودش باشه، سخت برش میگیرن در حتی غیر واجب از امور حسنه تا برسی به واجب. فاید از تمعت ها به الامور کامل انسان معصوم هم، وقتی که اینها با هم جمع شد انسان معصوم میشود. و المصنف رحمه الله اختار المذهب ثانی، مرحوم مصنف مذهب ثانی را که اسمت جبر بر طاعت و ترک معصیت نیست پذیرفته و می فرماید که اسمت منافات با قدرت ندارد. بله بل المعصوم قادر على فعل المعصیه، بلکه معصوم هم قدرت بر فعل معصیت داره. و الا لمستحق المدح على ترک المعصیه ولا ثواب، و الا مستحق مدح و ترک مدح بر ترک معصیت و ثواب نبود. و لبطل الثواب و العقاب فی حقه، و ثواب عقاب در حقش باطل میشد. فکان خارج از تقریب، بعدتا مکلف نبود. و ذالک باطل بالاجماع، و اینم که امام مکلف نباشد و ثواب عقاب نباشته باشه، این بالاجماع باطل. و بالنقل فی قوله تعالی قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، همچنین دلیل نقلی هم داره که فرموده منم مثل شما هم الا که وحی به من میشه. پس استثناء فقط در اینه که به من وحی میشه، نه اینکه من مثل شما هستم الا اینکه البته هم مجبور به فعل اطاعت هستم، هم مجبور به ترک معصیت هستم، هم به وحی میشه. اینا رو استثناء نکرده. خب المسألة الثالثة في أن الإمامة يجب أن يكون أفضل من غيره، مسألة استوام إن إمام واجب است که از غيرش أفضل باشه. قال وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوي. بله بحث بعدی اینه که آیا امام باید افضل باشه یا نه یا مساوی. میگه هر دوش ممتنه، باید حتما افضل باشه. اقول الامام يجب ان يكون افضل من رعيته، امام باید افضل از رعيتش باشه. لانه اما ان يكون مساويا لهم، به خاطر اینکه یا اینکه امام مساوی با بقیه است، او انقص منهم، یا انقص از آنها، یا افضل، یا افضل از آنها. و الثالث هو المطلوب، سومیش مطلوبه. و الاول محال، اولش محاله. لانه مع التساوی يستحيل ترجيحه على غيره بالامام، چون اگر مساوی باشن محاله که این بر غیرش ترجیح داشته باشه. و الثانی ایضا محال، اینم محاله. لان المفضول یقفها عقلا تقدیم على الفاضل، اگه مفضول باشه و پستر باشه که نمیشه تقدیم بر فاضلش نه، اون افضل رو بگم تابع این باشه، معلوم این باشه. و یدل علیه ایضا قوله تعالی، و دلاله به این مطلب میکنه همچنین قول خدای تعالی افما یهدی الی الحق احق یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، آیا کسی که هدایت به حق میکند حق است که پیروی شود، یا کسی که هدایت نمی شود الا اینکه هدایتش کنند، چطور شما حکم می‌کنید؟ این آیه خیلی از عجایب آیات قرآن است در بحث امامت. لذا خودش هم خدا فرموده فما لکم کیف تحکمون، واقعی اینقدر شعور ندارید دیگه، این مقدمه به این بداهت رو انکار میکنید این طرف طرف. و يدخل تحت هذا الحكم كون الامام افضل في العلم والدين والكرم والشجاعه وجميع الفضائل النفسانيه والبدنيه، در این حکم داخل میشود اینکه امام در همه اینها باید افضل باشد و الا معنای نداشت که بگیم خدا مثلا در این جهت این رو تابع قصد قرار داده. بله حالا توی قصه اسمت خدمت شما عرض شد که اسمت اصلا معناش این نیست گناه نکردن نیست، در واقع اسمت معناش گناه نکردن نیست، نه، یکی از آثار اسمت، یکی از لوازمش. اسمت اصطلاح در واقع، اصطلاح هم در بعضی کتب متکلمین گفتن که امام واجب الاسمه است. واجب الاسمه یعنی آقا یک نفری هست که باید ما بدانیم که این گناه نمی کنه، و این دانستنش هم از کجا فهمیده میشه؟ فقط به اخبار خدا تبارک و تعالی، نه اینکه امام یعنی کسی فقط گناه نمی کنه. نه، ممکنه در امت کسان زیادی باشن اصلا گناه نکنن، مسئولی هم انجام ندن. مثلا فرض کنید نقض گاهی میشه به حضرت ابوالفضل، حضرت زینب صلوات الله علیه و حضرت علی اکبر علیه السلام، اینها میگن خب اینا معصوم بودن. میگیم شما معنای اسمت اصطلاحی اگه میخواد بگید بحث دیگه ایه، ولی اگر منظور این باشه گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، فکر گناه هم نمیکنه، آره اینا افرادی بودن که کسی که مثلا اشبه الله خلقا و خلقا و منطقا برسه الله باشه، این مقاماتش به این سادگی قابل درک نیست. ولی معنا میگه پس معصومه یا نه؟ میگه اون اسمتی که در کلام بحث میشه اصلا این نیست. آره اینها خیلی مقامات چون بالاست، ولی اسمت به معنای این که خداوند تبارک و تعالی باید در هر زمانی کسی را اعلام و اخبار کند که این چه خطا، گناه، اشتباه نداره، لذا اطاعت واجبه. اینه، اینم چهارده معصوم علیهم السلام به این معنای اصطلاحی، نه حضرت ابوالفضل معصومه، نه حضرت زینب معصومه، نه لازم اصلا معصوم باشه، اصلا لازم نیست. این بحث جداگانه‌ایه، دقت نمودید؟ پس اون بحثی که در اسمت مطرحه به معنای این که عرض کردیم، یعنی کسی که خداوند متعال تعیین بکنه و تصیف بده بکنه، اما این که کسی گناه نکنه. حالا در اهل بیت علیه السلام یا مثلا سلمان سلام الله علیه با توجه به روایت که در بابش باشه و تحقیق شده باشه البته، ولی این که حالا هر کم از راه میرسه، البته ما از کسانی هستیم که در عمرمان یک بار مثلا مکروه انجام ندادیم، اینا خیلی مساکم الله شون بالخیره که دعا رو میکنن، دقت کردی یا نه؟ خیلی در قفلت هست، انگار که اصلا نمیدونن چه وظایفی دارن، چه تکالیفی دارن، چه حقوقی را انسان صبح تا شب داره زیر پا میذاره. این ادعاهای خیلی گنده گنده است که کی برای خودش بکنه یا من برای شما، شما برای من بکنید، همش اینا چیه؟ قفلت و خدمت ما هر چقدر این حرف هست، اینا بی خود ادعا هست. ولی افرادی که از طریق اهل بیت علیه السلام تأیید شدن، الانش هم امام معصوم علیه السلام بیاد یه نفر را تأیید بکنه مثل زمان حضور فرقی نمیکنه، تأیید اهل علیه السلام بحثی دیگه، مثل بحث کشف و کرامات که داشتیم، های امام گفته این آقا این کارش مثلا امر الهی قبول، و الا اگر امام نگفته، اگر عجیب غریب شق القمرم نکرد، شاید شیطان داره بشه القا میکنه، خودش هم حالش نمیشه. نه دیگه بحثاشو گفتیم. نه که مهم نیست گناه نکرده باشه، اون دیگه به طریق اولا گناه هم نباید بکنه، گفتم ببین از لوازمشه، یعنی امام معصوم لوازم اسمتش اینه که چیه؟ گناه نمی کنه، ترک اولا همین دیگه، همین یعنی اعلام خدا، اعلام خداوند تبارک و تعالی، تعیین خداوند تبارک و تعالی کسی را که ما مطمئن باشیم و یقین داشته باشیم که خطا گناه اشتباه نداره. اون وقت به این معنا حضرت ابوالفضل نیست، ولی چه بسا خیلی بالاتر از اون افرادی باشه، اصلا بالاتر از این باشه که توهم گناه معشیت هم بکنه. عرض کردم بابا، میگم ائمه علیهم السلام تماماً یعنی اسمتی که شما میگید به علاوه تنصیص دارن، این میشه معنای اسمت اصطلاحی، نه اینکه امام لازم نیست که گناه نکنه، نه امام باید گناه نکنه، باید خطا اشتباه نداشته باشه، ولی این معصومی که تو کلام ما میگیم این نیست. حضرت ابوالفضل به این معنا معصومه، حضرت زینب هم به این معنا معصومه، علاوه بر این چرا میگیم 14 معصوم؟ مگه حضرت ابوالفضل گناه میکنه؟ مگه حضرت زینب گناه میکنه؟ با که یقین بریم اونا مقاماتو دارن. چرا پس میگیم 14 معصوم؟ به معنای این که 14 تا امام واجب الاسمه که خدا باید در هر زمانی معرفی کرده باشه. تعریف خود
اسمه
که تقریبا 14 تا امام که قبول داره، 14 تا امام هست، ولی خب ما میگیم امام باید معصوم هم باشه، ولی معصوم باشه در چیه؟ یعنی همین که عرض کردیم، یعنی گناه و معصیت و این حرفا که اصلا نداره، در این حال اونی که اصطلاحا در کتاب کلام ما بحثش رو میکنیم، یعنی تنصیص برای شده و تعیین از ذات خدا، و الا این تعریف های توی کتاب کلام ها بعد حضرت ابوالفضل شامل میشه؟ میشه؟ نمیشه که. برای کسی که یقین داره حضرت ابوالفضل هیچ گناهی نمیکنه، نمیشه. چرا؟ لازم نیست اصلا بشه، لزومی هم نداره. یعنی امام، امام معصومی که ما داریم بحثی در کلام میکنیم، یعنی اون واجب الاسمه، لازم الاسمه، ولی حضرت ابوالفضل اصلا خدا خلقش هم نمیکرد. البته نه، حضرت ابوالفضل خلق نمیکرد که نمیشه. بله خدمت شما هست. گفت آید اگر چی؟ آید به جهان اگر حسین بگری، مشکل که برادر شه عباس آید، اون مشکل شکم یه سری تقیه کرده بازم، باید میگفت که نه اون ممتنع باشید. بله، المسئله الرابعه فی وجوب النص علی الامام، قال ول اسمت و تخت از النص و سیرت و علیه السلام. مسئله بعدی این است که امام باید با نص معلوم بشه، و اسمت مقتضی این است که هم نفس باشه. بله، احمد مقتدی این است که به نفس باشه و همچنین سیرت علی امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجوری بوده. ذهبت الامامیه خاصتاً الى ان الامامیه یجب ان یکون منصوصاً علی. امامیه میگن امام باید نفس درش باشه. و قالت عباسی ان طریق الى تعیین الامام ان نفع بالمیراث. عباسی ها گفتن یا چیز بشه یا نفس درش باشه یا بین ارث بشه میرسه. و قالت زیدیه تعیین الامام به نفس او دعوه الى نفسه. زیدیه گفتن تعیین امام بشه با نفس یا اینکه خودش دعوت به نفسش بکنه. و قال باقی المسلمین از طریق الا ما هو نفس او اختیار اهل حل و العقل. بقیه مسلمان ها گفتن آقا طریقش اینه که چیه؟ اینکه یا نفس یا اینکه اهل حل و عقل بیان اونو انتخابش بکنن. حالا این اختیار اهل حل و العقل حل و العقل بله، این بحث اثبتش نیست. یعنی امام رو کلا این حرفا در باره زدن، لذا خیلیشون امام رو اثبت هم شرط نمی کنن و اینو میگن. و دلیل علا ما ذهبنا الیه، اما دلیل بر عقیده ما این است که دو وجه. الاول تنها وجهش دو وجه. الاول انا قد بینا انه یجب ان یکون الامام معصوما. مگر نگفتی امام باید معصوم باشه؟ خب اثبت هم دو در طریق نفس معلوم نمیشه. ولی اثبت و امر خفی لا یعلم و الا الله تعالی، امر خفی است که خدا اونو نمیدونه. فیجب ان یکون نسبه من قبل تعالی، لذا باید نسب امام از طرف خدا باشه. لانه العالم بالشرع دون غیره، چون فقط خداست که میدونه کی در باطنش و الی آخر عمرش گناه نداره. الثانی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولده. دوم این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهربان ترین مهربانان است بر مردم، بلکه از پدر به فرزند مهربان تره. حتی انه علیه و آله السلام ارشدم الی اشیاء لا نسبت لها الی الخلیفه بعده. این مطالبی رو پیغمبر بر مردم میگفت که اصلا اهمیتی نداشت نسبت به مساله خلافت بعد از خودش. کما ارشدم فی قضاء الحاجه الی امور کثیره مندوبه، که مثلا فرمود قضاء حاجت که میخوای بری باید این همه امور مستحبه رو انجام بدی. و غیرها من الوقائع، همچنین وقائع دیگه. و کان علیه و آله السلام اذا سافر عن المدینه یوما او یومین استخلف فیها من یهو به امر المسلمین. وقتی که مدینه مسافرت از مدینه مسافرت می فرمودن، یه روز دو روز هم یک خلیفه می داشتن، مردم همینجور روا نمی کردن. و من هذه حاله، کسی که حالش اینقدر اینجوری باشد که اونقدر محبت دارد نسبت به مؤمنین که یک روز هم اونها رو بدون رئیس و امام نمی گذارد، یون سبا الهی اهمال امته. چطور میشه بگیم؟ البته همین که میخواسته میره گفت خواست دیگه، ما تو فکر خودمون باشیم که ببینیم چی میشه، بلش کن دیگه. مردم هر چود شد اهمال امتش و عدم ارشادشان در اجل اشیا و بالاترین و بزرگترین آنها از جهت قدر و اکثر آنها از جهت فایده و اشد اون مسائل از جهت حاجتی که بهش هست، و هو المتولی لاموره، که اونم مسئله امامت و متولی امر بعد از خدا آن حضرت. فوجب من سیرتی علیه و آله السلام نسب با امام بعده. لیکن سیره حضرت هر که ببینه دیگه خیلی خوله که فکر کنه حضرت چیه امام ترین نکرده و نسب امام بعد و نسب و تعریف میگه و آده برهان رو دیگه و تعریف کنه. و این یه برهانیه که از خود علتش معذورش میرسیم، میگه به این علت پیغمبر حتما چیه؟ این معلول را که نحس باشه عند حضرته. و صلی الله علی محمد و آل محمد و رحمت الله علی محمد.
الله
علی محمد.
که ایش بار در
بله، لذا اونا رو ما نمیگیریم، اونا هم قبول نیست. امام علیه السلام فقط به اختیار خودش، به اختیار خودش اینجوریه. اونا هم در واقع چیه دلیل درستی اینه که امام یک علم خاصی بهش داده است و طرف میگه خب علم خاصه من هم میخواستم بدم، من همون میگم. ولی در این حال باز اینم جواب داره. ببینید کسی اینجوری میگه، میگه ببین خداوند متعال میدانه که اگر ائمه معصومین علیهم السلام دقیقا در شرایط مساوی با سایر مردم باشن همین فضائل رو دارن، لذا اینها را انتخاب کرد به نحوی که اون علومی بهشون داد، چی داد و کسی اینها رو مجبور کرد به ترک معصیت. یعنی اون جواب رو میشه با اینجور رد کرد، بگیم آقا نه اینجوری نیست که بگیم اگر امام مجبور به طاعت باشد پس دیگه فضیلتی نداره، نه فعلا چه بسا فضیلت باب این بوده، خدا تبارک و تعالی میداند که امام اگر در شرایط بقیه مردم باشه باز همینقدر خضوع و خشوع طاعت داره، بلکه خدا تبارک و تعالی در ابتدای خلقت همه مردم رو تکلیف کرد، اول کسی که با کمال خضوع و خشوع به نحوی که هیچ کس با اونا قابل مقایسه کی بود قبول کرد؟ پیغمبر 14 معصوم. پس اونجا اون امتحانشون رو دادن، چه اشکالی داره که الان خدا نمتحان اینها را مجبور کرده باشه به ترک طاعت و به ترک معصیت و فعل طاعت؟ البته ما یقین داریم حرفا نیست، ما یقین داریم که ائمه علیهم السلام بل اختیار کارشون رو انجام میدن، الان هم بل اختیاره، ولی میخوا ادله رو بگن این انقلاب ها درش میاد. لذا اصلا اونجا میگه گفتیم اونجا رو میگیم بله، اگر میخوای بگی مطلقاً مجبور به طاعت باشن که یه اشکال داره، ولی اگر کسی میگه الان که در این دنیا معصومند آره اصلا مجبور به طاعت باشن، ولی در یک مرحله اینها به اختیار خودشان اول کسی بودن که بلا گفتن و و و و این مقتضی این بود که اینجوری بشه، یا این اونجا رو هم کسی دیگه خیلی بخواد حرف زور بزنه میگه آقا همونجا رو هم خدا البته چون میدانه که اینا به اختیار خودشون اینجوری هن اونجا رو هم اینجوری قرار داد، مجبورشون کرد به اینکه چیه؟ نه خواسته، نه دقت، میدانسته چون خدا میدانه، نه همش حرفای غلطی یا قبول نداریم، نه حالا یه پله بالاتر همونجا رو مساوی شده میگه، یعنی به علم شرایط مساوی ها، مثلا کسی بگه خداوند تبارک و تعالی میدانست که ائمه علیهم السلام در همین شرایط مساوی اصلا قابل مقایسه با مردم نیستن و مطیع صرفن، لذا در همون بلای اولی هم به اجبار اینا رو ازشون بلا گرفت، کسی اینجوری بگه نه گفت اینا بحث باطلی ها، ولی میخوام بگم نه اهل بیت علیهم السلام دیگه این از تقریبا قطعیات و مسلمات که به اختیار خودشون دقیقاً و به اون کمال خضوع و خشوع و محبتی که به خدا و تام می‌نشی محبت الله می‌خونه توی زیارت جامعه، تام در محبت خودش یه از روزه عدله اسمته، اصلا دیگه رو به معصیت نمیاره، ماها که گاهی معصیت میکنیم چیز به چیزی محبت پیدا میکنیم در مقابل محبت خدا، لذا تعارض واقع میشه، بعدم که هر وقت تعارض واقع میشه همیشه چیه؟ محبت غیر خدا. نه تعریف نه در فرق امام بودنش که کسی حرف نداره، ولی وقتی ما بگه معصومین رو به اسم حضرت حرف نداره نمیشماری، چرا نمیشماری؟ خب هست دیگه، لذا حضرت داخل در چهارده معصوم نیست، اصلا وقتی میگن ببین وقتی به شما میگن آقا معصومین چند تا نمیگی چهارده تا؟ چرا بگی چهارده تا؟ مگه حضرت نعوذ بالله گناه میکرده؟ نه، بلکه میخواید بگید که آقا اسمت در اصطلاح عقیدتی و کلامی یعنی این؟
یعنی این
که شخص علاوه بر اینکه گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه و آیه حرفا نیست، خدا هم برایش نص کرده باشه و تعیینش کرده باشه و واجب الاطاعت کرده باشه، ما رو نسبت به واجب الاطاعت
کرده باشه. تعریف برای معقول و برای نشد؟ تعریف؟ علاوه بر مثلا واجب الاطاعت رو نمی کنه، یه جور نمی کنه واجب الاطاعت هست، ولی برای تعریف برای